بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. آیه کریمه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، این آیه را مطرح کردیم راجع به يؤمنون بالغيب. یکی از فقراتی است که برای به عنوان صفت متقین ذکر شده که ایمان به غیب دارن. نکاتی عرض شد، این نقطه هم باز یادآوری بکنیم، اونم این است که ایمان به غیب باعث می شد انسان امید و رجا همیشه در دل او موجود باشه، شمع امید در قلبش خاموش نشد، به خلاف کسی که ایمان به غیب ندارد. اون کسی که ایمان به غیب ندارد چون متکی به اسباب مادی هست و گاهی اون اسباب مادی از کارایی میفته، یعنی خود اون اشخاصی که متصدی اون اسباب مادی هستن، مثلا طبیب یا غیر طبیب، میگن دیگه کاری از ما ساخته نیست. پس گاهی اسباب مادی به نهایت میرسن. اگر ایمان به غیب داشته باشد این امیدش قطع نمیشد، اما اگر ایمان به غیب نداشته باشد این هم جسمن هم روحن از قدرت و توانایی و فعالیت دیگه می افتد. ممکنه قبل از این که مثلا به نهایت برسد همین ناامیدی باعث بشد که این از بین بره، تلف بشد. اگر ناامید نمی شد می تونست دوام بیارد، ولی چون ایمان به غیب نداره همین ناامیدی باعث می شد که این از بین برد، شکست کامل بخوره در اون هدفی که دنبال میکرد. پس بنابراین یکی از آثار ایمان به غیب این است که این امید را در دل انسان زنده نگه میداره. و عرض کردیم یکی از مصادیق ایمان به غیب ایمان به حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه هست. در روایات تطبیق شده ایمان به غیب به وجود حضرت ولیعصر امام مهدی صلوات الله سلام علیه. ایمان به امام مهدی در نزد کسانی که چنین ایمانی دارن باعث امید می شود، باعث می شود که اینها از فعالیت باز نیفتن. اما کسانی که چنین امیدی ندارن، معتقد به حضرت مهدی صلوات الله سلام علیه نیستن، اینها در اون اهدافی که دارن، اهداف اجتماعی یا فردی، زود ناامید میشوند، چون معتقد به غیب به امام مهدی علیه السلام نیستن. در صفت بعدی و یقیمون الصلاة، دومین ویژگی متقین این است که اقامه نماز میکنن. اقامه نماز به معنای ارتباط مخلوق هست به خالق، یعنی این که در نتیجه ایمان به غیب این مؤمن متقی دو نوع ارتباط داره، یه ارتباط به خالق دارد، یه ارتباط به مخلوق. ارتباطش به خالق یقیمون الصلاة، ارتباطش به مخلوق و مما رزقناهم ينفقون. پس این دو تا صفت در حقیقت نتیجه اون ایمان به غیب هست. اگر ایمان به غیب باشد، انسان ارتباطاتش را با خدا بر اساس نماز و عبادت تنظیم می کند و ارتباطاتش را با مردم بر اساس انفاق و نیکی و گذشتن از مال برای مردم مثلا تنظیم می کند. این نماز که ارتباط با خالق متعال هست باعث می شد که انسان یک عظمت وجودی پیدا بکند. دیگه هیچ چیزی عظیمی در دنیا در مقابل این انسانی که نماز می خوند دیگه عظیم حساب نمی شد. این خودش دیگه خیلی باید بزرگ بداند. چرا؟ به خاطر این که به ملاقات خدا میرد. پنج روز با خدای متعال ارتباط دارد. روز پنج وعده این ملاقات خصوصی با خدا دارد که همه کون مکان در اختیار او هست. دیگه هیچ بزرگی در مقابل این بزرگ حساب نمیشود. این عظمت یا عظمت روحی پیدا میکند. این غیر از اولیا و انبیا یک کسی را بزرگ نمیشماره در این عالم. همه را مثلا یک انسان‌های یه چیز مخلوقات عادی میشماره، نه غیر از انبیا و اولیا. از اونایی که بگذره همه را یک مثلا افراد عادی و مخلوقات عادی میشماره، چون یقیمون الصلات، این با خدا ملاقات داره، اونم مرتب هر روز میره ملاقات خدا. خب این چین مخلوق خیلی بزرگه، خیلی عظمت داره. باعث میشد که اصلا به طور طبیعی همه را به اون چشم عظمت نبینن، غیر از انبیاء و اولیاء را به چشم تحقیر مثل چشم عادی ببینن. ولذا این در مقابل تواقیت دیگه خودشو نمیبازه، خودشو کوچیک نمیشماره. این کسی است که به بارگاه خدا راه داره، این میتوند در مقابل اون عظمت وایستد. چین مخلوق خیلی عظیمه، در مقابل تواقیت و شیاطین اینها این کوچک نمیشود. پس هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. این اقامه صلاة باعث میشد که در روح انسان یک عظمت و عزتی ایجاد بشود که دیگه اصلا در مقابل ظلم و ظالم و طاغوت اینا احساس شکست، احساس کمبود، احساس خضوع نکند. معنای اقامه نماز، برای اقامه نماز سه تا معنا ذکر شده. یک معنا ای یعدونها به حدودها و فرائضها، در تفسیر ما مثلا عسکری علیه السلام هست، و یقیمون الصلاة یعنی به اتمام رکوعها و سجودها و حفظ مواقیتها و حدودها و صیانتها اما یفسدها و ینقضها. این تفسیر اقامه به معنای این است که نماز را برپا دارد. یعنی چی؟ یعنی نماز را با رعایت شرایطش به صورت کامل به جا آورد. توجه فرمودید، این اقامه به معنای این که حدود نماز را رعایت بکنه، شرایطش را رعایت بکنه، به اصلاح اون موانعی که باعث بشد نماز ناقص بشد اونها را برکنار بزند، این میشه اقامه نماز. این یکی از معانی اقامه نماز، که البته این اقامه اگر بشود این معناش این است که محور زندگی انسان نماز بشود. هر انسان در زندگیش یک محوری داره، همش به فکر اونه. مثلا فرض فرمایی که مادر همش به فکر بچهشه، مثلا جوان به فکر اون امتحانشه، مثلا هر چیزی میبینی محور اون مشغولیت ذهنی انسان را گاهی تشکیل میده. اینطوری که شد چیزهای دیگر اون میشه محور، چیزهای دیگر دور اون میچرخند دیگه، اونا اهمیتشون در مرتبه بعدی میشن. اما اگر کسی یقیمون از صلاتشون نماز را محور قرار داد، نماز جایگاه اول بود، مشغولیت ذهنش با نماز بود، اون موقع باعث میشد که به امور دیگرش انتظام پیدا بکنه. اگر چیزهای دیگر محور بود، امور دیگرش متشتت میشود، چون چیزهای دیگر لیاقت اونا ندارن که محور باشن. اون یه امر متشتت دنیایی است، باعث تشتت انسان میشود. اما اگر محور نماز باشه، ارتباط با خدا، ارتباط با خدا اون بالاترین حالتی است که انسان میتونه داشته باشه، از اونجا قدرت بگیره، از اونجا نیرو بگیره، از اونجا فیض بگیره، از اونجا معنویت بگیره. وقتی اینطوری شد، اگر محور نماز باشه دیگه، چون همه امور دور نماز خواهد چرخید، مشغولیت ذهنش نمازه، همه امور دور نماز، نماز هم ارتباط با خدا، همه امورش نور پیدا میکنه، همه امورش انسان پیدا میکنه. پس بنابراین یقیمون الصلاه، نماز را برپا بدارن، یعنی که اون محور اصلی فکرش، ذکرش، تلاشش نماز باشه، دیگر امور اطراف نماز به چرخن. تواز فرمود اگه این طوری شد، خدا کند که این طوری بشیم، که اینا گفتنش آسانه ولی عملش خیلی سخته. اگه این طوری شد چی میشد؟ خب این همه امور دور نماز، نماز هم اتصال به خدا، خدایی که قدرت لا متناهی، پس همه امورش انتظام پیدا میکنه. یعنی اون ساعت نماز انسان درست بشه، همه ساعتش تحت شعاع اون قرار میگیره. اون ساعت نماز که اتصال به خداست، اگر درست بشه، همه ساعتش انتظام پیدا میکنه. میبینی خوابش، خوراکش، مثلا رفتارش، همش، چون همه محور از محوریت در آمدن، محور نمازه، نماز هم اینا متصل کرد به خدا. خب از اونجا هر اون چی که نیاز دارد به از اون فیوزات بهش میرسه، همه کاراش انتظام پیدا میکنه. چون انسان اگه باشه، اگر یقیمون از صلات شد، اینطوری می شود. خب معنای دوم یقیمون، چنان که در روایات آمده، ای یدیمون، البته این در روایت نمیده، در آیات استفاده می شود. یدیمون، یقیمون از صلات، یعنی نماز را مستمرن انجام می دهن. صاحب جواهر، الاقامه مصدر و اقامه بالمکان و تاو عوض من عین الفعل، قوامه بوده، اون تای آخرش که هست اون عوض من عین الفعل، لان اصله اقوام بوده، اقامه اصلش اقوام بوده، اون واو حذف شده، به جاش آخرش تا آوردن. مصدر اقامه شی به معنی ادامه، اقامشه ای ادامه، یعنی ای را مستمرن این کار را انجام میدهد. و منهو یقیمون السلام، معروف صاحب جواهر میگد که یقیمون السلام هم از همین اقامه هست که مصدر به اصطلاح اقامه هست که مصدر اقامه هست. اقامه به معنای چی هست آقا؟ همون استمراره. پس بنابراین معنای دوم یقیمون السلام یعنی به نماز مستمرن پیوسته اینها به نماز مشغول هستند. در آیه کریمه هم می‌فرماید الذين هم على صلاتهم دائمون، الذين هم على صلاتهم دائمون، یا در آیه دیگر می‌فرماید والذين هم على صلاتهم يحافظون. بله، پس بنابراین معنای دوم یقیمون الصلات همون استمراره، که آیات قرآن هم شاهد بر این معناست و لغت هم شاهد بر این معناست، اینه که صاحب جواهر هم عبارتشو براتون خونده. معنای سومی که برای یقیمون الصلات ذکر شده، بله، یعنی این که همواره در حال نمازه. خوش آنان که دائم در حال نمازن، مال شعری کی از شعر بابا طاهره دیگه. خب و این یعنی حال نماز، اون استمرار حال نماز را دارند. توجه فرمودید. علی صلواتهم دائمون، اون حال نماز در اونها پیوسته وجود دارد، توجه فرمودید. خب یقیمون الصلات بگیم به این معناست. حالا اون معنای عرفانی را بذاریم کنار، یعنی واقعا اینها نماز را پیوسته، اینها نماز را میخونن، نه اینکه یه وقت مثلا شل بگیرن، یه وقت صف بگیرن، یه وقت اول وقت بخونن، یه وقت آخر وقت بخونن، که گاهی انسان مبتلا میشد و کارهای پیش میاد. اینها این یقیمون الصلات نه، اونطوری است که هم مراقب اقامه نماز، استمرار در اون اقامه نماز، یعنی اتیان نماز. پس این سه تا معنا برای اقامه عرض کردیم و عرض کردیم که اقامه نماز به اون معنای اولی که البته ظاهرن معنای ظاهرش هم همونه، که اقامه برپا داشتن نماز، یعنی این که با حفظ شرایط و ارکان و اجزا نماز را کامل به جا بیارد. عرض کردیم که این باعث می شد که انسان ارتباط با خدای متعال پیدا بکند و همه امورش انتظام بگیره، همه ساعات دیگرش هم در سایه این ساعت نظم پیدا بکنه. بیا آقا من مثلا فرض فرمایید که قلبم چطور نگه دارم؟ اگر اون ساعت نمازش رو بتوند حفظ کند، ساعات دیگر تابع او هستن، چون نور اون ساعت در ساعات دیگر او هم تجلی خواهد کرد. اگه بتوند اون ساعت نماز را بتوند مثلا اقامه بکند، واقعا اون ارتباط حاصل بشه با خدای متعال، نور اون ساعت برای ساعات دیگرش هم این تجلی پیدا میکنه و این انسان، عرض کردم، در سایه ارتباط با خدا یه خودش خیلی بزرگ میبیند، نه تکبرها، خودش واقعا بزرگ میبیند. غیر از اولیا و انبیا میگد که من خیلی آدم بزرگی هستم، در برابر خدا وای میستم، خب هر روز با خدا ملاقات دارم. امیر المؤمنین صلوات الله سلام علیه قد قامت الصلاه که میگفتن، میفرمودن حان وقت اللقاء، یعنی وقت ملاقات رسید. و وقتی انسان واقعا در مقابل چنین عظیمی وای میستد، خب خیلی شخصیت بزرگیه دیگه. خب پس بنابراین احساس عظمت میکند، احساس عظمت کرد دیگه اصلا خرد نمیشد در مقابل طغات و ظالمین و غیر ظالمین و هر کی باشد. خدا فرمود اصلا این خودش رو احساس کوچکی نمیکنه، احساس برتری میکند. و لذا در روایت هست که کسانی که نماز را خوب انجام میدن، شیطان از اونها فرار میکنه. اما اگر نماز را سبک انجام بدن، شیطان بر اونها مسلط میشه. یعنی فرض فرمایید که یه انسانی را فرض کنید در یه بیابانی هست و از جلوی یه درنده خیلی وحشتناکی دارد میاد، من میترسه دیگه، یه شیری، یه پلنگی، یا مثلا بزرگتر از اون یه اژدهایی میاد، انسان میترسه. ولی فرض کنید که اون شیر تبدیل بشه به یک، فرض فرمایید که به یک گربه، یه نمیترسه، گربه است دیگه، میاد که حالا نزدیکم بیاد من میتونم بزنم، مثلا میتونم او را فراری بدم. پس گربه کجا؟ اون شیر مثلا وحشتناک کجا؟ اون پلنگ درنده کجا؟ نماز در روایات کنه اینطوری بیان شده، اگر نمازش خوب باشه، شیطان در مقابله مثل گربه میشه، مثل موش میشه، شیطان مثلا از اون میترسه، فرار میکنه. به عکس اگر نماز را اهمیت نده، شیطان بزرگ میشه، مثل اون حیوان درنده بزرگ که انسان در بیابان ببینه، دهنش باز کرده، اصلا میترسه، اصلا اطاعت او را نکند میترسه، هر چی بگد میگه چشم، چون خیلی بزرگ میبینه دیگه، وحشتناک میبینه، اگر من یه حرفش را گوش نکنم من الان داره تیکه پاره میکنه. پس نماز، اون ارتباط اگر با خدا حاصل شد، باعث عظمت روح انسان میشد و همه امورش انسان پیدا میکند و شیاطین در برابر او کوچک میشن و به طبع باید کوچک بشن، حتی عرض کردم مخلوقات دیگر هم کوچک میشن غیر از انبیاء و اولیاء. اما اگر نه این ارتباط برقرار نشد، طبعا این مخلوقات در چشمش بزرگ و مثلا وحشتناک جلوه خواهند کرد. این روایت را هم مرحوم کلینی هم دیگر بزرگان نقل کردن، صدوق و دیگران نقل کردن، مرحوم برقی در محاسن. انا ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یزال الشیطان زعیرا ای خائفا، زعیر یعنی من المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس. شیطان از مؤمن میترسه وقتی این مادامی که محافظت میکنه بر نمازهای پنجگانه. فاذا ضیعهم تجر علیه، اما اگر نه این نماز را ضایع کرد او جرأت پیدا میکند، با مثل یک حیوان درنده میاد اینا میترسه. تجر علیه فادخله فی العظائم، در گناهان بزرگی را وارد میکنه. در از فرمودی خب این راجعه یقیمون الصلات. پس این یقیمون الصلات که یکی از نتایج ایمان به غیبه باعث میشد انسان به اون عظیم، اون اعظم العظما، اون رب العالمین، به اون ذو العزه، اون ارتباط پیدا بکند و وقتی ارتباط پیدا کرد خود انسان هم در سایه عظمت و عظمت پیدا میکنه، در سایه عزت و عزت پیدا میکنه، در سایه نور و نورانیت پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ ولذا این بزرگ میشه. این دیگه اون موجودات کوچیک براشون دیگه مثلا که انه چشمش به اونها نیست، اونها را کوچیک میبینه. فرمودن که حیوانات ببینه سرشون پایین آفرده شده، حیوانات معمولا سرشون پایینه، به اونها مادیات را میبینه، اما انسان نه، انسان مستقیم القامه است، میتونه سرش پایین بیاره مثل حیوانات بشه، میتونه سرش بالا بیاره، این با متعالی ارتباط برقرار کنه. با متعالی با ارتباط برقرار کرد دیگه از بزرگ میشد، عظمت پیدا میکند، این خیلی افقش باز میشود. اون جلسه قبل عرض کردم باعث میشد که این موجود موجود عظیمی بشود. خب و من ما رزقناهم ينفقون. صفت دومی که برای متقین ذکر شده این است که از اون چیزی که به اینها روزی دادیم انفاق میکنن. پس ایمان به غیب دو تا اثر داره، یکی تنظیم ارتباط با خدا یقیمون الصلاة و دیگر تنظیم روابط با مخلوقات، اونم با انفاق، که با انفاق نه اینکه از مردم چیزی انتظار داشته باشه، به اونها چیزی میبخشد. ولذا در اصول کافی هست امام صادق علیه السلام فرمود که این استطعت ان لا تعامل احدا الا ولک الفضل علی تفعل. اگر با هر کسی که ارتباط برقرار میکنی یک کاری بکنی که فضل با تو باشه، تو نیکیت به او بیشتر باشه، این کار رو انجام بده. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین این و من ما رزقناهم ينفقون، متقی کسی است که چیزی که داده شده انفاق میکنه، یعنی فضل داره بر دیگران، این اهل فضله، این برتریه که امام صادق هم فرمود اگر بتوانی با هر کی ارتباط برقرار میکنی که مثلا تو نیکیت بیشتر باشه این کار انجام بده. خب معنای رزق اون چیزی است که انسان از اون نفع میبره در مقابل حرمان. تازه فرمودید پس به هم خاص از نعمته، نعمت ممکنه باشه ولی انسان استفاده نکنه اون دیگه رزق نیست. رزق اون چیزی است که انسان از اون استفاده میکنه، مثلا واقعا بهره برداری میکنه برای خودش، برای خانوادهش، برای دیگران انفاق میکنه، این میشه رزق. اما اگر پول جمع کرد نتونست نه خود بخورد نه به کسی بدهد، این میشه نعمت ولی این رزق نیست، روزیش نشده. خب بله، کلمه انفاق اینجا به معنای اخراجه، انفقه مما رزقناهم ينفقون، انفاق معنای اخراجه. نفقت دابه عرب ها میگن اذا خرجت روحها، یه حیوان نفقت یعنی مرد، یعنی روحش از بدنش خارج شد. و منه النفاق، نفاق هم از اینه، لانه یخرج الى المؤمن بالایمان و الى الكافر بالکفر. برای اینکه دو تا سوراخ داره، به سوراخ مؤمن که آمد ایمانش ابراز میداره من مؤمنم، به سوراخ کافر که رفت کفرش ابراز میداره که بابا من کافرم، من کی مؤمنم. این انفاق نفاق از یه ریشه هستن دیگه. پس بنابراین انفاق به معنای اخراجه، یعنی اون را بیرون میده، آشکار میکنه. منافق هم که منافقه، یعنی در چندتش هم ایمان را میتونه اظهار بکنه، مثلا چیزای ایمانی را یاد گرفته، میگه بابا بین من مؤمنم. کافر که رسید اون جای کفر هم که داره اون را آشکار میکنه، میگه ببینید من کافر هستم، توجه فرمودید. پس من ما رزقناهم ينفقون، یعنی یخرجون، از اون چیزی که روزی دادیم اونا اخراج میکنن. آیه کریمه نکاتی در این من ما رزقناهم ينفقون هست. نکته اول این که اون چارچوب انفاق دیگه مخصوص مادیات نشده. من ما رزقناهم ينفقون، نفرمود من اموالهم ينفقون، از هر آنچی که به اونها روزی دادیم انفاق میکنن. حالا ممکنه یه وقت مال باشه، یه وقت علم باشه، یه وقت جاه باشه، یه شخصیتی حرفش میشنون. خب این یک کسی هم اهل حاجتیه، اینا میگیره دستشا میبره پیشون مسئول فلان، میگه بابا این کار این آقا رو انجام بده. خب این میشد انفاق از جاه، توجه فرمودی. انفاق از جاه هم از شامل مشمول این آیه هست. خلاصه این که و من ما رزقناهم ينفقون، از اون چیزی که به اونها روزی دادیم، دیگه نمی فرماید از اموالهم، هم از مال، هم از علم، هم از جاه، از هر اون چیزی که بهشون روزی دادیم باید انفاق بکنه، توجه فرمودید. نقطه دوم من ما رزقناهم، بله اینجا نسبت داد اون روزی را به خدا، یعنی خیال نکنه که من اموالهم نفرمود، اموالتون نفرمود، اموالکم نفرمود، از اون چیزی که ما دادیم، یعنی بداند که این انفاق هم از اون چیزایی است که امارت خدا بهش داده، یعنی غرور بر نداره که من دارم یک کار خیلی عظیمی انجام میدهم، بلکه از اون چیزی است که خدا بهش داده. نقطه سوم این است که من ما رزقناهم ينفقون، از هر آنچه که دادیم به او انفاق میکنه. ممکنه به یکی خیلی زیاد دادن از اون زیادش میده، به یکی خیلی کم دادن، حالا فقیره هیچی نداره، ولی یه مقداری که داره، یه نونی که داره امروز بخوره، یک سوم این نون را بدهد. پس این تربیت میکنه انسان را به این که من ما رزقناهم، از هر آنچه که به او دادیم انفاق میکنه. نگهد که حالا من کم دارم من چرا بدم، نه، از هر آنچه که به او دادیم از کمش بده، کم داره کم بده، از زیاد داره زیاد بده، متوسطه متوسط بده. چون فرمود من ما رزقناهم، از آنچه که به اونا روزی دادیم، حالا کمه یا زیاده. این در حقیقت یک نوع بیان اون نظام اقتصاد اسلامی هم هست. به چه معنا؟ در نظام مادی که الان ما گرفتاریم، به شما مثلا 10 میلیون بدن، مثلا به بنده بگیم، به بنده 10 میلیون بدن، یه خرج 20 میلیونی فکر میکنم، 10 میلیونم فکر میکنم روش قرض پیدا بکنم، یه خرج 20 میلیونی برای خودم میترشم. اگر به یه شخص 10 میلیارد بدن، یه خرج 20 میلیاردی فکر میکند که یه 10 میلیارد هم مثلا از بانک از جای دیگه قرض بگیره، یه پروژه عظیمتری انجام بده. یعنی همیشه اون چی؟ اون حرص و طمع حاکم است. برعکس مؤمن متقین، من ما رزقناهم ينفقون، این نه تنها اگر 100 هزار تومان دادن دنبال خرج 200 هزار تومانی نیست، 100 میلیون دادن دنبال خرج 200 میلیونی نیست، بلکه یه مقدارش برای خودش، یه مقدارش هم میدن. روحیه و معنویت و فکر اصلا در متقین فرق داره با اونو اهل مادیات. اهل مادیات هر آنچه که دارن بیشتر فکر میکنن که بیشترش هم داشته باشن، یه مقدارش هم قرض بکنن، فلان بکنن، همشه در تلاشن، یه چی میشن. ولی اهل معنویت متقین طوری نیستن، از اون کمی که هم دستشون هست میگن بابا یک مقدارش هم باید مما رزقناهم ينفقون، اینها اهل انفاق هستن. این چنین جامعه‌ای میتونه بگه که مثلا دنبال ربا نمیرد، دنبال سعی نمیرد، اما اگر اون حال مادیت حاکم باشد و مما رزقناهم ينفقون. الحمدلله رب العالمین.